منطقه علیه کشور ما میکنن و خب جرعتی هم یعنی فقط در حد حرفه، بخوام به عمل باشه اصلا جرعت
در حد حرف که دیگه
قدمی از قدم بردارن،
همون در حد حرفش هم از بین رفته. من یادم نیست چه تاریخی بود، CNN شبکه CNN برنامه کارشناسی گذاشته بود،
بله،
چند تا از این کارشناسای سعودی به طور کاملا متوهمانه، یعنی اصلا یک توهم عجیب غریبی گفته بودن که دیدین جمع میشن بعضی وقت دور هم دیگه مثلا میگن که آره ما خیلی خوبیم و اینا این حرفا، این کارشناسای سعودی نشسته بودن دور هم برای خودشون داشتن تصمیم میگرفتن و میگفتن که آره ما اگه بخوایم مثلا در عرض کمتر از یک روز میتونیم حریم هوایی ایران تصرف کنیم. نکته جالبش چی بود؟ کالین پاول وزیر خارجه سابق آمریکا به عنوان مهمان تلفنی اون برنامه بود. خیلی جالب بود اینجاست. وقتی که بهش این اظهاراتو گفتن این کارشناسای سعودی، یه خنده تمسخرآمیز زد پشت تلفن این آقای پاول و گفت که من اصلا همچین فکری نمی‌کنم. شما صحبتتون بیشتر شبیه جوکه و خیلی خنده داره. بعد این جمله‌شو عیناً من از اون می‌خوام بگم. گفته اگر ایران مستقیم با شما وارد جنگ شود، حتی شما فرصت پیدا نمی‌کنید که تلفن را بردارید تا از ما تقاضای کمک کنید. یعنی اینو داره به عرب ها میگه، به سعودی ها داره میگه و میگه بهتره کمی واقع‌بین باشین و ایرانو با هیچ کشور دیگه مقایسه نکنین. ما هم تاکنون چنین ادعایی نکردیم. اینو داره وزیر امور خارجه آمریکا داره میگه. چند تا نکته توی این چند خط هست در حقیقت. در وهله اول، در قدم اول، نکته اول این که نشستن کشورهای همسایه پیش خودشون دارن مثلا توهم میزنن که ما میتونیم ایران رو تهدید کنیم. این پس نکته اولش، کشورهایی هستند که در ذهنشون فکر میکنن که میتونن ما رو تهدید کنن، ولی خب این توان دفاعی ما اجازه نمیده که بخوان مثلا این تهدید رو بخوان به واقعیت تبدیل کنن. این نکته اول. نکته دومی که هست اینه که جوابیه که کالین پاول میده به اون کارشناس، به اون برنامه، میگه که اگر ایران مستقیم با شما وارد جنگ شود، شما حتی فرصت پیدا نمیکنید که تلفن رو بردارین از ما تقاضای کمک کنید. ببینید، تلفن رو بردارین از ما تقاضای کمک کنید، اینو داره توی کشور عربستان میگه. یعنی به نوعی داره میگه ببینید شما وابسته مایید، ما ارباب شماییم، شما اگه ما اگه نخوایم اراده کنیم، ایران میتونه با شما رو با خاک یکی بکنه، اراده نمی... اصلا داره خودشو میگه، داره خودشو مطرح میکنه. در انتها هم یه حرف جالبی میزنه، میگه ما هم چنین ادعایی نکردیم. یعنی یه جور خودشو داره بالاتر میبینه. چرا؟ برای اینکه سرمایه گذاری که شاید کشور آمریکا داره میکنه رو بحث تجهیزات و تسلیحات نظامی به مراتب اصلا بیشترین هزینه رو داره انجام میده در سطح دنیا. میگه ما هم چنین ادعایی نکردیم. میبینید سه تا نکته خیلی مهم تو این یه جمله بود. اینها هست که ما رو تشویق میکنه، ما رو ترغیب میکنه به سمت پیشرفت تسلیحات دفاعیمون و این چیزی هست که حالا در حال حاضر کشورهای دیگه یکی از مشکلی که دارن، حالا مثلا میگن که بحث موشکی ایران رو اصلا برای ما غیر قابل بحثه، به همین دلایله. میبینید اینها رو باید اونها ببینن و بدونن، به همین دلایل هست که ما اصلا مذاکره و بحثی نداریم روی سامانه های دفاعیمون، روی بحث موشکون اصلا قابل بحث نیست اینها. برای اینکه همین الان بیخ گوش ما یک کشوری نشسته که منتظره که ما بخوایم کوتاه بیایم، برای اینکه هستن کشوری در دنیا منتظرن فقط ما کوتاه بیایم، تمومه. ما اصلا این موضوع دفاعی ما به هیچ عنوان قابل بحث نیست و به این دلیل هم هست که ما پافشاری میکنیم، چون میدونیم که این تهدیدها واقعا تهدیدهای کوچیکی نیستن و ما اگر بخوایم بنشینیم و نظارگر باشیم اتفاق خوبی نخواهد افتاد. به همین دلیل هست که ما خیلی توان زیادی رو میذاریم روی این زمینه و البته خب حتما و یقینا هیچ کشوری فکر این هم نمیکنه که تعرضی به این خاک بکنه، ولی خب وقتی که این پیشرفت هم اتفاق میفته دیگه کلا اون فکر هم محو میشه از افکارش.
همینطوره.
گاهی وقتا نمیشه چیزایی مثل غرور و اقتدار رو تو قاب یه پوستر به تصویر کشید. غرور و اقتداری که دستهای جوانای این مملکت اونو ترسیم کردن. تو جنگ های سنگری هدف قرار دادن سربازایی که تو سنگر قرار داشتن کار مشکلی بود. پس نیاز به یه وسیله ضد گلوله برای عبور از موانع دفاعی دشمن بود. اولین تانک ها رو انگلیسی ها ساختن تو جنگ جهانی اول، اما امروز هدف از ساخت تانک دیگه خراب کردن سنگرهای دشمن نیست، از بین بردن تانک های دشمن و تأسیسات نظامی اونهاست.
ایران has unveiled its first advanced battle tank named Karrar.
پیشرفته ترین تانک ایرانی، کرار.
انتخاب مواد بگیریم تا ساخت زیر سیستم ها و نهایتاً مجموعه سیستم تانک رو خودشون طراحی و تولید کردن.
تمام مراحل طراحی و ساخت کرار بومیه و به سامانه کنترل آتش الکترواپتیکی، سامانه فاصله یاب لیزری، رایانه بالستیک، قابلیت شلیک به اهداف ثابت و متحرک در شب و روز، قابلیت شلیک موشک و هدایت لیزری دقیق، امکان شلیک توسط توپچی و فرمانده از دو سایت موازی مجهز شده.
ویژگی خاصی که داره بحث راحتی در کاربرد عملیات و چندگانه فرمان پذیری اون که هم فرمانده تانک میتونه اون رو در هدایت و کنترل و آتشباری به کارش بگیره، هم کمک خدمه ای که اونها در اختیار دارن.
یکی از اجزای حفاظتی قابل رویت روی تانک کرار سامانه هشدار قفل لیزریه. از این سامانه برای کشف پرتو لیزر تابیده شده از سامانه های هدایت تسلیحات یا مسافتیاب لیزری دشمن استفاده میشه. مسئله شاخص تو زمینه ارتقاء قدرت آتش تانک کرار نصب جایگاه تسلیحاتی کنترل از راه دور برای فرمانده تانک، ویژگی ای که کنترل از داخل رو فراهم میکنه و قدرت کرار رو افزایش میده و اینها تنها بخشی از توانایی این تانک. کرار، تانک پیشرفته ایرانی.
خیلی ممنونم از شما دوستانی که در این لحظات همراه ما هستید در صبح امید. اما آقای یزدان پناه، ما شروع بحثمون برمیگشت به این که اشارهی داشتیم به این که ما در حال حاضر ارتشمون در کجاست و چه سطحی داره، اما قبل از انقلاب چطور بوده، و یه اشاره شما داشتیم به این که ما قبل از انقلاب مستشاران خارجی بله. در کشور داشتیم که اونها بودن که ارتش ما رو مدیریت می کردن
و تعدادشون هم کم نبوده اصلا.
میدونین چقدر بوده؟
فکر کنم نزدیک به 50-60 هزار تا بودن، یعنی واقعا کم نبوده تعدادشون. ببینیم، ما اصلا شاید بتونیم بگیم از مهمترین دستاوردهامون خروج اون مستشاران نظامی بوده
بله.
و تغییر توی حالا تاکتیکایی که داشتیم و خود و اون رسیدن به اون خود اتکایی. ببینید، و این بحث مستشاران خارجی که عرض کنم صرفا توی و صرفا مخصوص نیروهای مسلح نبوده، ما توی همه نهادها و دستگاه رژیم گذشته یه همچین وضعیت مشابهی رو داشتیم و واقعا همین بزرگترین مصیبت اون دوران قبل از انقلاب این عدم اتکای دستگاه حاکمیت بوده به خودش، به مردمش، و این یکی از پیشرفت‌هایی که داشتیم شاید توی این زمینه بوده در حقیقت بعد از انقلاب، که تمامی تلاش‌ها به این سمت میره که روی پای خودمون وایسیم.
خیلی جالبه ها، الان این که میگید روی پای خودمون وایسیم، فکر کنید، من همش میگم مردم همون مردمن، ولی یه دورانی، یه روزگاری اعتماد به نفس این مردم رو ازشون گرفتن و نمیتونن هیچ کاری بکنن. یعنی همونها با همون توانمندی الان ببینید دارن چیکار میکنن و یه دورانی این حق ازشون گرفته شده، هی سرکوب شدن، هی اعتماد به نفسشون پایین اومده. نهایتاً همون مستشاران خارجی هستن که حالا تو عرصه‌های مختلف، توی حوزه‌های مختلف میان مدیریت کشور ما رو به دستشون میگیرن و در واقع ما فرمانبردار اونها هستیم توی زمین خودمون، توی کشور خودمون.
دقیقاً همینطوری بوده و سر برنامه‌های پزشکی هم که صحبت می‌کردیم دقیقاً همین بود دیگه. همش فکر می‌کردن باید برن خارج از کشور درمان بشن و واقعاً اینطوری بود. البته خب قبل از انقلاب باید به خارج از کشور فرستاده می‌شدن خیلی بیمارها. در زمین نظامی هم همین، عرض می‌کنم توی یک هیته خاص نبوده واقعاً این بحث، یعنی ما واقعاً خود اتکایی که لازم بوده رو نداشتیم. بعد از انقلاب عرض کردم به این سمت رفتیم که بتونیم روی پای خودمون وایسیم، حالا تو بحث حوزه‌های نیرو انسانی بوده چه توی حوزه تجهیزات بوده. مثلا توی زمینه آموزش همین نیروهای مسلح اولا که توی ماهیت اون آموزش یک تغییرات اصولی رو انجام داده، بالاخره یک رنگ و بوی دینی و آرمانی رو به اونها اضافه کرده و این رو گذاشته کنار تجربه های گرانبهایی که ما در دوران دفاع مقدس داشتیم و همه اینها رو کنار هم گذاشته، به نوعی ممزوج کرده و باعث شده که این آموزش‌های نظامی ایران در سطح بالایی قرار بگیرن. یا مثلا توی بحث حوزه تجهیزات، در اولین کاری که ما کردیم بعد از انقلاب به این سمت رفتیم که اون تجهیزات دفاعی که باقی مانده بود از دوره قبل رو اینا رو نوسازی کنیم، آماده کنیم. خب در قدم بعدی رفتیم سراغ بروز کردن آنها، یعنی تجهیزاتی که داریم حالا اگه بخوایم بروز کنیم چه تجهیزاتی رو لازم داریم و غیره، و باز هم به همین ما قانع نشدیم و رفتیم به سمت، حالا حضرت امام رحمت الله میفرمودن که ما میتوانیم، و با این شعار رفتیم به سمت ساخت تجهیزات دفاعی بومی، یعنی پله پله اینها رو سپری کردیم تا تونستیم بالاخره به این مرحله برسیم.
ما دستاوردهای زیادی داشتیم در این حوزه که حالا شما به چند توشون اشاره کردید.
هر آدمی ویژگی هایی داره، بعضیا پر از جنب و جوشن مثل دریا، بعضیا صبورن مثل جاده های طولانی، و بعضیا پایدار و پرغرورن مثل کوه.
اجازه صدور فرمان الحاق ناوشکن جمهوری اسلامی ایران دماوند به ناوگان شمال نیروی دریایی راهبردی ارتش را از محضر جناب عالی خواستارم.
ناوشکن دماوند یکی از دستاوردهای نیروی دریایی کشور عزیزمون ایران، ساخته ی دست اونهایی که هرگز از ایستادن خسته نمیشن.
2,500,000 ساعت روی این شناور کار شد، دوستان ما کار کردن تا به مرحله آب‌اندازی انجام شد.
تمامی بخش‌های این ناوشکن به دست نیروهای پرتلاش صنایع دفاع ساخته شده.
شرکت صنایع الکترونیک وزارت دفاع هم 25 سامانه الکترونیکی و مخابراتی بومی، همچون انواع رادارهای پیشرفته دریایی و سامانه‌های مخابراتی، شناسایی و راهگیری زیرسطحی را در ناوشکن دماوند طراحی، اجرا و نصب کرده. سازمان صنایع هوافضایی وزارت دفاع هم طراحی و نصب انواع سامانه‌های پدافند هوایی و سامانه‌های موشکی سطح به سطح رو در این ناوشکن بر عهده داشت.
مبارزه با جرائم سازمان یافته، قاچاق انسان و مواد مخدر، حراست از این بزرگترین دریاچه جهان با همکاری کشورهای ساحل دریای صلح و دوستی از وظایف دیگر دماوند است. ناوشکنی که از طراحی تا ساخت و نصب هزاران قطعه حساس و پیشرفتش 7 سال زمان برده و آزمایش های مختلفی را با موفقیت از سر گذرانده است.
حدود 9 ماه خورده دوستان ما دستگاه ها تجهیزاتشو تستاشو انجام دادن و در دریانوردی حدود 10 تا مورد دریانوردی تمامی دستگاه ها شناورا تجهیزات در دریا تستاشو انجام شد.
فقط بخشی از پشتکار جوانهایی که قدم گذاشتن در راه دفاع از این مرز.
این صبح امیده که تقدیم حضور و مهربان شما دوستان عزیز. اما آقای یزدان پناه، آدم ها همیشه یکی از ویژگی هاشون اینه که در تعاملن. حالا بیایم یه نگاه وسیع تری داشته باشیم، کشورها با هم همیشه در تعامل هستن، و حالا یه کمی ریستر بشیم توی کشور خودمون که همیشه با کشورهای دنیا در ارتباط و در تعامل بوده، اما تعریفش فرق میکنه. یعنی یه دورانی شاید بیش از 40 سال گذشته اگر با دنیا در ارتباط بودیم نوع نگاهشون به ما چگونه بوده، و اگر الان بعد از 40 سال که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران میگذره با دنیا در ارتباط هستیم چه نگاهی به ما دارن. من خیلی دوست داشتم اون بخشی که اشاره کردید، پاول گفته بود که تا شما تصمیم بگیرید که بخواید به ایران حمله بکنید، یعنی ایران بخواد به شما حمله بکنه، اصلا فرصت نمی کنید که گوشی تلفن رو بردارید که از ما کمک بگیرید. یعنی این جایگاه ما براشون جا افتاده کامل، میدونن که الان کجا هستیم و با چه قدرتی روبرو هستن.
به این تعاملاتی که شما ازش اسم بردین، به هر حال یکیش همین تعاملات بحث نظامی و دفاعی دیگه با سایر کشورهایی که داریم، این نوع به نوعی ما میتونیم به شکل دیپلماسی دفاعی بهش بگیم، ببینید مقام معظم رهبری هم توی این بحث دیپلماسی دفاعی میفرمایند که نقش، حالا در رابطه نیروی دریایی فرمودن که نقش نیروی دریایی در روابط بین المللی برای ما مانند نقشی است که وزارت امور خارجه دارد. ببینید داریم در رابطه با دیپلماسی دفاعی صحبت میکنیم. شما تصور بفرمایید همین حضور توی اجلاس دریایی مدیترانه، ما وقتی که میایم حالا فرماندهان عالی رتبه نظامی ما توی سمینارهای مختلف حضور پیدا میکنن، همه استقبال میکنن و نظراتشون رو مورد تشویق قرار میدن. شاید این اجلاسیه که به ظاهر ممکنه در محدوده منطقه ما نباشه ها، ولی از فرماندهان ما دعوت میکنن که برنامه‌های حالا نیروی دریایی ارتش رو اونجا برن تشریح کنن و دستاوردها رو بگن. مثلا حالا بحث مقابله با دزدان دریایی تو آب‌های آزاد و غیره میتونه باشه. و ببینید به جایی میرسیم که وزیر دفاع ایتالیا خیلی جالبه خطاب به فرماندهان عالی رتبه ما گفته که حضور شما سطح همایش را از یک سمینار عادی به یک اجلاس منطقه‌ای و حتی جهانی ارتقا داد. حضور فرماندهان ایرانی رو داره میگه. خب این میشه دیپلماسی دفاعی برای ایران، این که در خلیج عدن ایران حضور داره، این که در اجلاس دریای مدیترانه ایران حضور داره. عرض کردم ممکنه به نوعی ما توی اون منطقه نباشیم، ولی میخوان از ایران به خاطر مثلا نیروی دریایی قویی که داره، برای خدماتی که میتونه ارائه بده در جهان، یعنی در سطح جهانی در آبهای آزاد، یکیش همین بحث مبارزه با دزدان دریایی هست، کمک میگیرن و تئوری هایی که ارائه میدن فرماندهان ما، پیشنهادهایی که ارائه میدن در سطح حالا نظامی چه توی نیروی دریایی چه نیروهای دیگه، اینا کاملا جهانیه، یعنی به نوعی هست که واقعا استقبال میشه ازش. ببینید همون بس عربستان توی اون مثال که شما فرمودین نخواهش میکنم. ببین تعاملات قبلا به این سمت بود که این تعاملات دفاعی قبلا به این سمت بود که خب ایران شما این تجهیزات رو از ما بخر، شما مستشار نظامی از ما بگیر،
بله
شما این پول رو به ما بده، من نمیدونم این خدمات نظامی رو به شما ارائه میدم، کاری که الان داره با عربستان میکنه. این یک جور تعامل نظامیه. یک تعامل نظامی و دفاعی هم داریم که از ایران میخوان که ایران بیا توی این اجلاس شرکت کن، بیا به ما پیشنهاد بده، بیا بگو که چیکار کنیم. کشورهای غربی ما از ما کمک میخوان که مستشاران نظامیتون رو بیارین ما چجوری بتونیم با داعش مبارزه کنیم. همکاری های اطلاعاتی که اصلا ببینید توی افغانستان وقتی آمریکا وارد شد نمیتونن به تنهایی توی منطقه اینا عملیات انجام بدن، وقتی ایران نباشه فلج میشن، به خاطر اینکه ایران قدرت منطقه از حرف اولو داره میزنه. توی همین عراق و سوریه خب از مستشاران ما کمک گرفتن، ببینید ما چجوری تونستیم داعش رو از بین ببریم، محو کنیم توی این منطقه. اینا خب به هر حال دستاوردهایی است که زحمت میخواد، کار میبره و ما مدیون تلاش های فرماندهانمون و زحمت کشانمون هستیم توی این 40 سال گذشته.
ارتش ما الان به یه نقطه رسیده که مقام معظم رهبری هم میفرمایند که ارتش امروز یک ارتش منظم، محکم، منضبط و با تجهیزات عالیه. دوستان خوبم همچنان با ما باشید در صبح امید.
این حضور راهبردی برای نیروهای دریایی ما و ناوگانهای دریایی ما، این پیام آور عزت ملت هاست، پیام آور بیداری ملت هاست، بیداری ملت هاست.
به سمت پیشرفت حرکت کنید.
شاید دشمن فکر نمی‌کرد که توانمندی در داخل نیروی دریایی وجود داشته باشد که بتواند عملیات بزرگی را انجام دهد.
به طور طبیعی تجهیزاتمون اگر در طول سال با گلوگاه‌های برای نگهداری، تعمیر، بهینه‌سازی و ساختمون تجهیزات جدید روبرو میشه، در مرکز سازمان تحقیقات و جهات خودکفایی نیروی دریایی این گلوگاه‌ها شناسایی میشه و برای رفع اونها اقدام میشه.
تمام بخش‌های مختلف این شناور به دست نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، صنعتگران وزارت دفاع، بخش‌های خصوصی و همینطور دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران به طور کامل ساخته شده.
ما از مرز ساخت زیرسامانه‌ها، قطعات یدکی و تجهیزات عمده گذشتیم و امروز تمام تمرکزمون بر روی استفاده از فناوری‌های جدید در جهت مقابله با تهدیدات روز
این یدک‌کش زرینه رو دست نخستین یدک‌کش ساخت کشورمان که امروز به ناوگان نیروی دریایی ارتش پیوست. یدک‌کش ایرانی زرین رود شناوری آتش خوار هم هست. این شناور برای مقابله با آتش سوزی های دریایی
در محدوده خلیج فارس و دریای عمان هر کسی به خاطر رزمایش انجام بدهد این اجازه را نخواهد داشت که بتواند به آب‌های سرزمینی ما نزدیک بشود.
ممنونم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید در صبح امید. شما دوستان عزیز، امروز راجع به ارتش و دستاوردهایی که در این 40 ساله داشتیم با شما گفتیم. یه مستندی داشتیم راجع به تکاوران ارتش که فرصت نشد، و این مستندی که بهتون میگم، مستند تکاوران ارتش رو هم تقدیم شما دوستان عزیز خواهیم کرد. آقای یزدان پناه، خیلی ممنونم از شما.
باعث افتخاره.
زنده باشید. از شما دوستان عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. اما یه حرف داریم ما صبح امیدی ها با عزیزان زحمتکش در ارتش جمهوری اسلامی ایران. ای ارتشی، اهتمامت رو در سنگرهای دفاع و امنیت پاس می‌داریم و استواری قدمهات رو در صیانت از هستی وطن آرزومندی.
لشکر به لشکر شور ایمانی، گردان به گردان مرد میدانی، سنگر به سنگر صف به صف بیدار، با حافظان مرد ایرانی.
ما سرفرازان نزاجایی، در حفظ میهن یا علی گفتی، تا پای جان بر عهد و میثاقیم، امر ولی را ما بلی گفتیم. ما در جهاد فی سبیل الله، صد متین رکن رکین هستیم، عشق ولایت نور حق در دل، سرباز دین شورآفرین هستی. از حسر آبادان طریق الغد، از کربلای هفت می آییم، بودیم با سیادها هم رز، هم سنگران کشوری هاییم. دشمن اگر سیل است ما کوهی، ما سرفرازان چون دماوندی، گرد و سلح شوریم و جان برکف، ما خشم کارون قهر اروندی.
لشکر به لشکر شور ایمانی، گردان به گردان مرد میدانی، سنگر به سنگر صف به صف بیدار، ما حافظان مرز ایرانی، ما حافظان مرز ایرانی.
We'll be right back. خود زندگی اون جاده های سرنوشت جوون به تاز برو به پیش دنیا بشه واسه بده دنیا بشه واسه بده
Oh,